ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 25 دی ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 15 ژانویه سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی یک ساعت پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دولت آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که احمد حسینی الست و محمد علی ارز پیمانمتی، دو دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقداماتی در ارتباط با تروریسم در خاورمیانه و اروپا اخراج کرده است. خبرگزاری فارس میگوید که آلبانی دبیر سوم و کاردار فرهنگی در سفارت ایران در تیرانا را اخراج کرده است. روزنامه گازتا اکسپرس خبر داد که این دو نفر به دلیل اقدامات مرتبط با تروریسم در خاورمیانه و اروپا که امنیت ملی آلبانی را به خطر انداخته است اخراج شدند. گنت سکاین سرپرست وزارت خارجه آلبانی نیز اعلام کرد که این دو نفر باید سریعا خاک این کشور را ترک کنند. آلبانی از سال 2009 میلادی عضو ناتو و یکی از نزدیکترین متحدین آمریکا در اروپا است. پلیس آلبانی اول آبان امسال نیز اعلام کرده بود که توطئه یک شبکه شبه نظامی ایرانی را کشف کرده که قصد داشتند حملات برنامه ریزی شده ای علیه اعضای تبیدی سازمان مجاهدین خلق در این کشور انجام دهند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه بار دیگر خروج آمریکا از برجام را عهدشکنی دانست و خواستار پایبندی طرفهای اروپایی به تعهداتشان در برجام شد.
اروپایی‌ها میگن در مسئله هسته‌ای ایران نمیدونم گام چندم برداشته، گام پنجم برداشته. ما هم باید گام برداریم. گامی که شما باید بردارید بازگشت به تعهداته. ما این رو به صراحت به شما گفتیم.
حسن روحانی در این حال تأکید کرد که کنارگیری ایران از تعهداتش در توافق هسته‌ای قابل بازگشت است. سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام روز سه‌شنبه خبر دادند که مکانیسم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند. مکانیسمی که می‌تواند در نهایت به اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه امسال در 5 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده یا اجرای آنها را متوقف کرده که این اقدامات انتقاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشته است. مؤسسه دارایی بین‌المللی در گزارشی که خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه منتشر کرد میگوید که ذخایر ارزی ایران تحت تأثیر تحریم‌ها به شدت کاهش یافته و تا اوایل بهار سال آینده به 73 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این نهاد بین‌المللی میگوید اگر تحریم‌های آمریکا ادامه یابد، ذخایر ارزی ایران تا 2 سال آینده به 40 میلیارد دلار و تا سال 2024 به 20 میلیارد دلار سقوط خواهد کرد. در ماه اکتبر سال گذشته صندوق بین‌المللی پول میزان ذخایر ارزی ایران در سال 2017 را نزدیک به 116 میلیارد دلار ارزیابی و پیش بینی کرده بود که در سال 2019 به 85 میلیارد دلار افت می‌کند. در ایران همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانی سیاسی که صبح روز چهارشنبه در مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، ساعتی بعد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد با انتشار یک فایل صوتی از وخامت وضعیت جسمی همسرش بر اثر اعتصاب قضا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم آقای نوریزاد نبود، او یک جنازه بود، یک جنازه، جنازه که رنگ به صورت نداشت، خمیده بود، راه نمیتونست بره، یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود آقای نوریزاد.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار دو فعال مدنی منتقد و و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی اند که امضا کنندگانش خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شده بودند. شماره دیگری از امضا کنندگان این بیانیه از جمله عباس واحدیان شاهرودی و محمد حسین سپهری نیز از 5 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند.
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی. و شما می توانید در این حال مشروع این خبرها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما یک روز پس از رجوع اروپایی ها به مکانیسم حل اختلاف در برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در پاسخ به نخست وزیر بریتانیا دونالد ترامپ را به عهدشکنی مدام متهم و تاکید کرد که کنارگیری ایران از توافق اتمی قابل بازگشت است. آقای روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را غیر منتظره خواند و در این حال نسبت به آنچه تضعیف نیروهای مسلح نامید هشدار داد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را به دلیل شلیک موشک از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران غیر منتظره خواند و خواستار هماهنگی و نظارت بیشتر در این زمینه شد. با این حال او نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داد.
من خواهش میکنم از نیروهای مسلح، از ستاد کل بیان برای مردم توضیح بدن که از وقتی که حادثه واقع شده تا وقتی که اعلام شده چه مسائلی بوده، چه جلساتی بوده، چه کارشناسی هایی بوده. مردم بفهمند که چیزی نمیخواستند از اونها پنهان بکنن. هیچ که نمیتونه باور کنه که یه هواپیمای مسافربری در کنار فرودگاه بین‌المللی تو روت پرواز هدف قرار بگیره. اصلا تو مخیله آدم نمیاد.
حسن روحانی راه حل این مسئله را اطمینان دادن نیروهای مسلح ایران به مردم و جهان مبنی بر تکرار نشدن این حادثه خواند.
جبران اول و قدم اول صادقانه مسائل به مردم گفته بشه. ما باید با پیگیری درست و صحیح و دقیق قضایی یک اقدام قضایی انجام بدن که این اقدام قضایی اقناع کننده باشه. اما قدم نهایی آن است که این حادثه دیگر قابل تکرار نباشه. نه تکرار نشه، قابل تکرار نباشه.
یک روز پیش از این اظهارات حسن روحانی در سخنانی گفته بود که در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد. این اظهارات او در فضای مجازی به نوعی تصفیه حساب رئیس جمهوری ایران با سپاه پاسداران تلقی شد. حسن روحانی همچنین روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به پیشنهاد تازه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا آن را رد کرد و دونالد ترامپ را ناقض قانون و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. بوریس جانسون روز سه‌شنبه گفته بود که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران می‌تواند جای توافق هسته‌ای برجام را بگیرد. آقای روحانی همچنین به خاطر فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در برجام از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه از این سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای انتقاد کرد.
اون چه ما انجام دادیم اولا قابل بازگشته، یک. دوما هر کاری در هسته‌ای انجام میدیم با نظارت آژانس، دو. بنابراین این که ایران دنبال سلاح هسته‌ای است ما نمیگذاریم، از این حرفای بی اساس و واهی و لاطائل لطفا تکرار نکنید، بذارید کنار.
اروپا میگوید اقداماتش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف ایران و اروپا حل نشود، ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی خواهد داشت. اما حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه‌اش به انتخابات آتی مجلس هم پرداخت و با انتقاد از رد صلاحیت شماری از نامزدان این دوره از انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت کشور را با یک جناح نمیتوان اداره کرد.
اونجایی که روشن هست صلاحیت یه فردی رد بشه رد کنید. این که انتخابات نمیشه که. تنوع میخوان مردم. تو میدان انتخابات بذارید همه احزاب شرکت کنن. ضرر نمی کنید شما. با یک جناح نمیشه کشور رو اداره کرد.
ساعتی پس از این اظهارات، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان انتقادها از رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی مجلس را پروژه‌ای ضد ملی توصیف کرد و در انتقادی تند حسن روحانی را پیشگام آن دانست. در واکنش به این اظهارات، روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری ایران سخنان کدخدایی را واکنشی کاملا شتاب زده، نسنجیده و شخصی توصیف کرد و سخنان حسن روحانی درباره انتخابات را یک موضوع ملی عنوان کرد. دوشنبه هفته جاری سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی هیئت‌های نظارت خبر داد و دلیل آن را نیز سوء استفاده مالی و اقتصادی عنوان کرد.
گزارشی بود از رضا جمالی. اما در همین زمینه باقی میمونیم و از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که الان پشت خط تلفن همراه ماست، درخواست میکنیم با هم به بررسی زوایای مختلف این موضوع و مسائلی که آقای حسن روحانی مطرح کرد بپردازیم. آقای مهدوی آزاد، ممنون از اینکه در این بخش از برنامه ها همراه ما شدید. همونطور که میدونید آقای روحانی با وجود اینکه خواستار روشن شدن زوایای مختلف ساقط کردن هواپیمای اوکراینی شده، در عین حال نسبت به تضعیف نیروهای مسلح هشدار داده. این موضع‌گیری آقای روحانی و اصولاً کنار کشیدن خودش به همراه مجموعه دولت از هر گونه مسئولیت در این ماجرا رو چطور میشه تفسیر کرد؟
فعلا شخصا این نوع موضع‌گیری های مقامات ایرانی رو من نمیفهمم. فکر میکنم جز همون ریاکاری ها شؤونات حکومتداری باشه. هر سه رئیس جمهور آخر جمهوری اسلامی، من بارها گفتم، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، میگویند سپاه فاسده. همین نهادی که میگویند سپاه فاسده، نمیدونم الان هواپیمای مردم هم میزنه، متهمان هم میگیره، میبره تو زندان، میکشه. یه عالمه فرمانده‌هاش هم به جرم فساد مالی بازداشت شدن در همین دستگاه قضایی. نمیدونم، گفته میشه که مقاماتشون به جرم جاسوسی هم بازداشت شدن. بعد انتقاد که کسی میکنه، بلافاصله میگوین سپاه رو تضعیف نکنه. خب پس باید چه کار کرد؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ چه کار باید کرد؟ یعنی مجلس که اجازه نداره کاری بکنه، رسانه هم حق انتقاد ندارن، کسی هم اگه انتقاد کنه میگه شما دارید پلن دشمن رو پیش میبرید. فکر کنم این نوعی بازی سیاسیه که در چارچوب این ساختار ولایت فقیه پذیرفته شده. به زبان عامی فارسی میگن با نمیدونم دست با پا هل میدن، با دست میکشن. در واقع یه جور خط وسط گرفتن، هم انتقادات خودشون رو مطرح میکنن، هم دو تا جمله قشنگ هم میگن که رهبری حکومت از اونها خوششون بیاد یا عصبانی نشه.
در مورد برجام، آقای روحانی پیشنهاد بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای جایگزینی این توافق هسته‌ای با طرح رئیس جمهوری آمریکا را هم رد کرده. آیا واقعا اروپا داره به سمت طرح پیشنهادی آقای ترامپ متمایل میشه؟
خیلی با قطعیت نمیشه گفت. دورخیزی که الان اروپا کرده برای اینکه در واقع پیت حل اختلاف رو فعال بکنه، حداقل فعلا 65 روز طول میکشه. تا ابد و دهر میتونه این دوره تمدید بشه. مقامات اروپایی خیلی روشن گفتند که فعلا قصد ندارن مکانیزم ماشه، در واقع همون بردن پرونده به شورای امنیت که خود به خود به معنی بازگشت تحریم‌ها بعد از 30 روز خواهد بود، رو کلید بزنن. فکر میکنم این رد کردن طرح بوریس جانسون یا واکنش به مقامات به طرح‌های خارجی بیشتر تابعی از در واقع مذاکرات پشت پرده است که ما از ابعادش خبر نداریم. در همین چند ماه اخیر علاوه بر آقای جانسون، دو بار دیگه دو مقام بین‌المللی دیگه طرح‌های مشابه دادن که روح طرحشون همون حرفی است که آقای جانسون زده، یعنی که برجام رو بر سرش مذاکره مجدد بکنیم و یک توافق جدید داشته باشیم. یکی شینزو آبه چنین طرحی رو ارائه داد و دیگری رئیس جمهور فرانسه که در نیویورک هم تا نزدیکی‌های دیدار ترامپ و روحانی خودش ادعا می‌کرد پیش رفت. خب در مورد هر دو مورد اینها دیدیم شینزو آبه رو در تهران بهش جواب منفی دادن، جواب بسیار بدی دادن. بعداً در یک مقطعی ایران دوباره گرایش مثبت نشون داد. در مورد رئیس جمهور فرانسه هم یکی در میان گرایش مثبت یا منفی نشون دادن. مذاکراتی پشت پرده ظاهرا در جریان هست، دلالهایی در جریان هستند، تلاشهایی دارن میکنن که بلکه بشه در این فضای متشتت راهی پیدا کرد. فکر میکنم در چارچوب اونه چین حرفی میزنن، وگرنه هر آدم عاقلی میدونه و اگر آقای روحانی نمیدونه لابد از عقلی برخورداره. حتما ایشون میدونه که حتما اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره باید تغییری در برجام داده باشه. اگر قرار باشه که دوباره همه برگردن سر برجام، که پس برای چی دور خودمون میچرخیم؟
این پافشاری ایران بر مواضع خودش و در این حال تکرار این نکته توسط آقای روحانی که اینها این در واقع اقداماتی که ایران داره انجام میده در کاهش تعهدات قابل بازگشت هست، این رو هم میشه همون با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دونست؟
بشکرد. ببینید، اول نرسال کنم که ایران، جمهوری اسلامی ایران، هیچ استراتژی مشخصی نداره و اصلا برنامه خاصی دنبال نمی کنه. این استراتژی کلان، رهیافت کلان حکومت کلان این هست که نه جنگ نه مذاکره، چیزی که آیت الله خامنه ای گفته، اصلا استراتژی نیست، حفظ وضعیت موجود محافظه‌کاریه. یعنی ما همینجا وای میستیم تا ببینیم چی میشه. و خب تحولات جدید از جمله کشتن قاسم سلیمانی، از جمله حمله ایران به پایگاه آمریکایی، نشون داد که اتفاقا ما لبه جنگ هستیم. یعنی حتی این شعار هم نمیشه بهش پایبند بود و بهش نگهش داشت. این از این بودش. بارها هم دیدیم که مقامات ایرانی در اظهار نظرهاشون نشون دادند استراتژی ندارند. مشخصا آقای روحانی چند بار تا به حال گفته که اگر آقای ترامپ تحریم ها رو لغو بکنه من حاضرم باش دیدار بکنم. علی خامنه‌ای هم اومد به صراحت گفت و بعدم یک بار دیگه توضیح داد که من موافقت کردم که اگر آمریکا تحریم ها رو لغو بکنه، خب این دوتا میتونن مذاکره بکنن در قالب یک پنجه به اضافه یک و ایران. خب اون موقع این سوال به وجود میاد که آقای ترامپ اردیبهشت 1397 از برجام خارج شد. از موقعی که به ریاست جمهوری رسید برای حدود یک سال در برجام ماند و به ایران میگفت بیا مذاکره کنیم. خب اون موقع که تحریم‌ها برنگشته بود، پس چرا اون موقع مذاکره نکردن؟ یعنی اگر قرار بود، اگر این مسئله درسته که با لغو تحریم‌ها ایران میتونه با آمریکا مذاکره کنه، باید قبل از اردیبهشت 97، قبل از خروج آمریکا از برجام، با آمریکا مذاکره میکرد. بنابراین رهیافتی وجود نداره، عمدتا ناشی از لجبازی، نگاه های ایدئولوژیک قدرت، اینکه 80 میلیون باید فدای آرمان ها و آرزوها و حرف های رهبری حکومت بشن هست. این وسط البته گروه هایی هم دارن بازی میکنن، تلاش هایی هم میکنن، تابع این مذاکرات میشه، همون که شما گفتید، بعضی وقتا با پا میکشن با دست هل میدن یا بالعکس.
ببینید، این نکته که آقای روحانی از رد صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس انتقاد کرده و گفته که نمیشه کشور رو فقط با یک جناح اداره کرد، به نظر شما تا چه حد از صداقت میتونه برخوردار باشه؟
میتونه از صداقت برخوردار باشه، به این خاطر که نیاز شخص آقای روحانی هم هست. اخباری که تا الان منتشر شده این هستش که این رد صلاحیت ها دامنه یه بخش بزرگی از در واقع حزب اعتدال و توسعه، نزدیکان آقای روحانی، نزدیکان آقای نوبخ، اون جناح هم گرفته دیگه. یعنی فقط اصلاح طلبان و جناح چپ حکومت نیستن، تا اون مرکز و میانه اومده، بخش بزرگی از حدود 90 نماینده مجلس هم همچنان که گفتید رد صلاحیت شدن. یک مسئله وجود داره و اون هم این هست که اون گروهی که نزدیک به هسته سخت قدرت، مشخصا یاران و حامیان رهبری ایران و ولایت فقیه که منتقد اصلی دولت آقای روحانی بودن، اینها دارن از این فرصت استفاده میکنن با تمام وجودشون که کار رو خیال خودشون یکسره کنن و کشور ساختارش یکطرفه بشه، در واقع میانه روها و اصلاح طلبها رو حذف کنن. تحت تأثیر اشتباهات مکرر آقای روحانی، بدقولیهاش، دروغهاش، چیزی که من اسمشو میگذارم خیانت به رأی مردم، واقعیت هست که دولت و میانه روها حمایتی که در انتخابات همین 96 از مردم داشتند هم از دست دادند. برای این آقای روحانی عملا در مقابل روندی قرار گرفته که نه تنها اون همین شبه دموکراسی، همین شبه در واقع شبه تکثر کاملا سازماندهی شده یه حکومتی موجود رو نقض میکنه، بلکه به کل این جناح رو حذف میکنه و آقای روحانی هم کاری نمیتونه بکنه، نه زورش به قدرت میرسه و نه دیگه حامی داره. از این زاویه اگر بتونیم بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم بگیم آقای روحانی در واقع صادق هست، اما از منظر اخلاق سیاسی اگر بخوام نگاه کنیم یا از منظر درایت سیاسی، اون موقع باید شک کنید به این موازه، به این خاطر که قابل پیش بینی بود این اتفاق میفته و آقای روحانی از همون سال 96 باید طوری رفتار میکرد که به اینجا نرسه. همچنان که همین الانش هم میتونه کارهای جدی تری بکنه، از جمله برگزار نکردن انتخابات، و هممون مطمئن هستیم که چنین کارهایی نخواهد کرد. یه کار دیگه که میتونه بکنه، برکنار کردن وزیر کشور محافظه‌کار و اصولگراشه که از خیلی از اعضای شورای نگهبان تندتر آقای رحمان فضلی، اون کار رو هم نخواهد کرد. از این زاویه اگر نگاه کنیم، اون روی سکه خیلی نمیشه اعتماد کرد به این بخش از موضع‌گیری‌های آقای روحانی.
من یک سوال دیگه دارم در مورد همین ماجرای توافق برجام. ببینید، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده بر این باوره که به دنبال فعال شدن مکانیسم حل اختلاف در برجام از طرف سه کشور اروپایی، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به طور خودکار دوباره اجرایی میشه. اما از طرف دیگه وزیر خارجه فرانسه گفته که یک توافق جامع‌تر و کاهش تحریم‌های آمریکا تنها راه حل بحران ایرانه. یعنی الان ایالات متحده تفسیر خودش رو داره از اقدامات اروپایی‌ها، و اروپایی‌ها، ما می‌بینیم فرانسه به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهایی که در این توافق حضور داشته، داره این جور این تفسیر رو ارائه میده. فکر میکنید کجا میشه این دوتا تفسیر به یک نقطه مشترک برسه یا نرسه؟ نمیدونم.
واقعیت روشنه، یکی از دو طرف، یعنی یا ایالات متحده آمریکا یا جمهوری اسلامی ایران، باید از مواضعش عقب نشینی بکنه. تا الان آمریکا که عقب نشینی نکرده، ایران هم عقب نشینی خاصی از مواضعش نکرده. تا بگذاریم از اینکه از اردیبهشت امسال گام به گام از برجام فاصله هم گرفته، این مکانیزم حل اختلافی که دارن واردش میشن، که البته مکانیزم معاشه در واقع عبارت حقوقی نیست، جزئی از برجام نیست، بندهای 36 37 دو بند آخر در واقع توافقنامه برجام، اینطوری تدوین میکنه که به مجرد اینکه کشورها اختلاف نظر داشته باشند، وارد پروسه در واقع چانه‌زنی و مذاکره میشن. اول 15 روز گروه‌های کارشناسی مدیران کل وقت دارن، بعد 30 روز در واقع وزرا میتونن تشکیل جلسه بدن، 5 روزه که هیئت مشورتی میاد، و نهایتا 30 روز دیگه، 65 روز نهایتا. این 65 روز است تا مرحله‌ای که شورای امنیت در واقع باید تصمیم بگیره، و اینجا مکانیزم ماشه است. یعنی شورای امنیت حتی اگر بیانیه نده، به هیچ تصمیمی هم نرسه، خود به خود تحریم ها باز میگرده. برجام رو اینجوری چیدن از ترس وتوی روسیه در اون مقطع که اگر یک نفر از این 5 کشور 6 کشور مخالف ادامه لغو تحریم های ایران باشه، تحریم ها باز میگرده. فکر کنم اروپا این چونه زنی رو کرده، وارد این روند شده از یک طرف، به این خاطر که به ایران بگه که دیگه وقت زیادی نمونده، اگر میخواین عقب نشینی کنی الان وقتشه، و دوم مجبور بود اروپا این کار رو کنه، به این خاطر که اگر این کار رو نمیکرد تحت انتقادات شدید آمریکا و حتی فعالان منع گسترش قرار میگرفت. ایران الان عملا برجام رو کنار گذاشته، به سمت فعالیتی رفته که ناقض MPT است، ناقض پروتکل الحاقی است، میتونه خطرزا باشه، و اون موقع به اروپا میشد گفت که شما به سیاست کلی منع گسترشتون پایبند نیستید. بنابراین از این زاویه هم یه بهانه اخلاقی پیدا کردی که خیلی خوب، ما به ایران واکنش نشون دادیم و حالا داریم بهش چونه میزنیم که اگر برنگرده ما او رو تحریم خواهیم کرد.
بله، خیلی ممنونم از مهدی مهدوی آزاد که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اوکراین احتمال حمله عمدی به هواپیمای مسافربری اوکراینی را به عنوان احتمالی جدی در دست بررسی دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش آنا رایسکایا بشنوید.
در اوکراین سرنگونی هواپیمای مسافربری در تهران همچنان سرتیتر خبر هاست. همزمان با انتشار ویدئوی جدید که اصابات دو موشک را نشان می دهد، یک مقام ارشد اوکراینی اعلام کرد که کیف اصرار دارد درباره عمدی بودن حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی تحقیق شود. مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با روزنامه اوکراینسکا پراودا بار دیگر گفت کیف از ابتدا هدف گرفتن PS752 را به عنوان محتمل ترین سناریو بررسی کرده، اما تاکید دارد تحقیقات تا علنی شدن تمام جزئیات این سانحه مرگبار ادامه یابد. آندری یرماک افزود به رغم اقرار و توضیح ایران که این حادثه نتیجه اشتباه صفبار بود، باید مطمئن شویم این اقدام عمدی است یا غیر عمدی. همزمان دادستانی کل اوکراین تیست اعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهد. پیشتر اعلام شده بود هیئت ایرانی با هدف اطمینان بخشی از قادر بودن آزمایشگاه اوکراینی به منظور بررسی محتوای جعبه های سیاه به کیف سفر میکند. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین عازم لندن شد تا با همتایان خود از 5 کشور غربی که شهروندانشان را در این سانحه از دست دادند درباره هماهنگی گام های لازم و اتخاذ موضع مشترک رایزنی کنند. سه‌شنبه پارلمان اوکراین بیانیه تصویب کرد که در آن خواسته ایران مسئولیت کامل سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد. از بهدان یرمنکا رئیس کمیته امور بین الملل ورخوونه رادا پارلمان اوکراین پرسیدم اهداف این بیانیه چیست و مخاطبینش چه کسانی هستند.
این بیانیه در بردارنده موضع رسمی اوکراینه. ایران رو مخاطب قرار میده و از اونجا که تحقیقات و مذاکرات پیرامون غرامت بر عهده قوه اجرایی است، در وهله نخست این بیانیه متوجه دولت اوکراینه. البته پارلمان اوکراین از رئیس جمهور و دولت که بر تحقیقات جامع و شفاف تأکید دارن حمایت کامل میکنه و از اونا میخواییم که جامعه اوکراین رو از تمام جزئیات این سانحه مطلع کنند. به بازماندگان تسلیت میگیم و همچنین بخشی از این بیانیه متوجه نهادهای بین‌المللیه و اونا رو فرا میخونیم به منظور تحکیم امنیت پروازهای غیر نظامی، قوانین هوانوردی رو بازبینی کنند تا در آینده در هیچ کشوری فاجعه مشابه تکرار نشه.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر اعلام کرد که رئیس جمهور ایران بابت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رسماً عذرخواهی کرد. اما پارلمان اوکراین در بیانیه اعلام کرد که در انتظار معذرت خواهی رسمی جمهوری اسلامی ایرانه و از این کشور انتظار داره مسئولیت کامل خود را بپذیره. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
بیانیه پارلمان برای تقویت موضع دولته. ما می‌خوایم اظهارات سیاسی مقامات ایرانی در سندی حقوقی ثبت شه. این انگیزه اصلی ماست. از دید ما اظهارات سیاسی کافی نیست، به ویژه با توجه به اینکه در روزهای اول تحقیقات با ممانعت برخی نهادها تو ایران مواجه شده بود. به همین دلیل می‌خوایم تعهدات ایران برای تضمین تحقیقات جامع با مشارکت کشورهای زیربط و نهادهای بین‌المللی و مسئولیت پذیری کامل حقوقی درباره عواقب این فاجعه در قالب سندی ثبت شه.
این کار مسئولیت در روزهای اول از سوی مقامات جمهوری اسلامی باعث تظاهرات در ایران شده، اما در اوکراین هم روی کرده دولت در این روزهای حساس با انتقاد فراوان روبروست. از جمله این سوال مطرحه که چرا مسئولین اوکراینی اگر همان گونه که خودشون میگند از روز اول دلیل واقعی این سانحه را میدونستند تا پیش از اقرار تهران و حتی زمانی که مقامات غربی حمله موشکی به هواپیما را محتمل خواندند حرفی نزدند؟ فکر نمیکنی دولت اوکراین باید فعالانه تر عمل میکرد؟
اوکراین بسیار هم خوب عمل کرد. به محض دریافت اطلاعات درباره از دست دادن هواپیما و شهروندانش، کیف همه گام‌های لازم رو برداشت تا به روند تحقیقات بپیونده. اوکراین شواهدی به دست آورد که ایرانو مجبور کرد تقصیر خودشو بپذیره. اکنون نیز اوکراین در هماهنگی با سایر کشورها در تلاش تحقیقات تکمیل بشه. میشه با الفاظ مختلف روی کرده دولت رو توصیف کرد، اما کاملا بر اساس شرایط پیش رفتن.
با توجه به انکار ایران در روزهای اول و مشکلاتی که هم اکنون در روند تحقیقات به وجود میاد، آیا احتمال داره اوکراین خواستار تشدید فشار بین المللی بر ایران بشه و یا این پرونده رو به دادگاه بین المللی ببره؟
با توجه به اینکه ایران تقصیر خودشو پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شه، به توافق برسیم و از درگیری زمانبر حقوقی بپریزیم.
بله، گزارشی بوده از آنا رایسکایا. اما وزارت امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که رابرت مک ایر سفیر این کشور در تهران طی سفری از پیش برنامه ریزی شده به لندن بازگشته است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه بریتانیا در حالی سفر رابرت مک ایر سفیر این کشور در ایران را از پیش برنامه ریزی شده خوانده است که تنها یک روز پیش از آن غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار اخراج او از ایران شده بود. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه‌ای حضور او در تجمع ادای احترام به کشته شدگان سقوط هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین با آتش پدافند سپاه را غیر قانونی، غیر حرفه‌ای و مشکوک خوانده بود. غلام حسین اسماعیلی هم گفته بود که سفیر بریتانیا از مراسم فیلم و عکس تهیه کرده و اهل شیطنت و دروغگویی است. رابرت مک ایر در این مراسم بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شد. او در یک توییت توضیح داد که در هیچ تظاهراتی شرکت نکرده، بلکه به مراسم یادبود آنهایی که در سانحه ناگوار پرواز شماره 752 کشته شده بودند رفته بوده. اما ظاهرا این توضیحات از سوی سفیر کشوری که رهبر جمهوری اسلامی آن را انگلیس خبیث مینامد کمکی به فیصله امور نکرد. فساد نماینده مجلس طرحی را ارائه کردند مبنی بر اینکه سطح روابط ایران و بریتانیا از سفارتخانه به کنسولگری کاهش یابد و بار دیگر چند ده معترض که دانشجو و طلبه معرفی